أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث تمسک به اطلاقات و عمومات در عهود و قراردادها، به این که آیا ما یک دلیل عام به دلیل مطلقی داریم که برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت به اون دلیل تمسک بکنیم، دلیل اولی که مطرح شده در کلمات آیه شریفه اوفو بالعقود بود. تقریب استدلال به این آیه هم این بود که با توجه به این که مراد از عقد در آیه شریفه به حسب ریشه لغوی کلمه عقد، با ملاحظه ریشه لغوی کلمه عقد و بر اساس اون معنا و مفهومی که عرف از کلمه عقد به عقود استفاده میکنه در موارد استعمال، مراد از عقود در آیه شریفه قرارهای معاملی متقوم به طرفین هست، یا فقط قراردادهای بین الطرفین، قرارهای معاملی بین الطرفین، یا در کنار قرارهای متقوم به طرفین شامل عهود و التزامات، هرچند التزامات یک طرفه هم باشد شامل اون هم میشه. علایالن نسبت به مورد بس که قراردادهای معاملی رائج بین الناس باشه، قرارهای متقوم به طرفین باشه، عنوان عقود شامل این می شود. رو این حساب اگر در اصل صحت یک معامله خاصی که در زمان شارع متداول نبود و معهود نبود، بعداً در آثار متأخر پیدا شده شک کردیم، با تمسک به اوفو بالعقود می توان حکم به صحت اون عقد کرد. یا اگر در مورد بعضی از عقودی که حتی متداول در عصر تشریع هم بوده، در عصر صدور نصوص هم بوده، در بعضی از خصوصیات در اون عقود و قراردادها از جهت شرطیت شیئی برای عقد یا مانیت شیئی نسبت به صحت عقد شک کردیم، با تمسک به آیه اوفو بالعقود حکم به صحت اون عقد می کنیم. این تقریب استدلال. مرحوم نراقی در اوائل در استدلال به آیه شریفه برای این مقصود که در حقیقت دو قسمت پیدا کرد، یکی در جایی که در صحت عقد به رأسهی شک داریم، یکی در جایی که در خصوصیات بعضی از عقود شرعیه شک داریم، فرمودن که اشکال شده است در استدلال به آیه برای این مقصود. به لحاظ قسمت اول که عند شک فی صحت عقد به رأسهی، ما بخواهیم از آیه استدلال به آیه استدلال بکنیم برای تصحیح اون عقل، اشکالی که دیگران مطرح کرده اند و مرحوم نراقی خودش از این اشکال جواب داده، این قسمت از بحث در جلسه قبل تمام شد. قسمت دوم از مقصود که ما در موارد شک در بعضی از خصوصیات عقود شرعیه متداوله شک بکنیم، آیا می توانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم یا نه؟ مرحوم نراقی در اوائل فرمودن که نسبت به این قسمت هم اشکال شده. حاصل اشکال اینه که اگر شما بنا گذاشتید بر این که مقصود از عقود در آیه شریف عقود متداوله و معهوده هست که طبعا شامل عقود مستحدث نمیشه، اگر شما مراد از عقود را عقود متداول گرفتید، باید مراد شما از عقود متداول عقود متداول در زمان شارع باشه، عقود متداول در زمان شارع باشه. بر این اساس اگر شما الان در یه معامله مثل معامله بی در این زمان شک می کنید که آیا به صیغه ماضی باید حتما این عقد انشا بشود یا اینکه نه لازم نیست به صیغه ماضی، به جمله اسمیه یا به جمله فعلیه غیر ماضی انشا بشه، این هم کافی هست برای تحقق عقد، یا در وجود شیء در مانعیت شیئی نسبت به عقد به شک کردی. الان شما در زمان فعلی شک میکنید که آیا بیع به صیغه ماضی صحیح هست یا صحیح نیست. این شک شما برمیگرده در حقیقت به این که آیا اون عقودی که متداول در زمان شارع بوده و اوفو بالعقود امضا کرده است اون عقود را، این عقد مورد شک شما که فاقد مشکوک و شرطیه هست یا واجد مشکوک و مانعیه هست، نمیدانید که آیا این عقد شما مصداق اون عقود متداول هست یا مصداق اون عقود متداول نیست. رو این حساب نمیتوانید تمسک به آیه شریفه بکنید، چون اونی را که آیه شریف دلالت بر صحت او میکنه عقود متداول در زمان خود شارع هست و استدلال به این آیه شریف برای اثبات صحت فرع این هست و متوقف بر اینه شما نسبت به مورد شک احراز بکنید که از اون عقود متداوله هست یا نیست. اگر شک کردید که دیگه نمیتون استدلال بکنید. ایشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. روی این حساب استدلال به جا نخواهد بود. فی محلهی نخواهد بود. و حال آنکه سیره علما و طریقه رائج اندل علما اینه که استدلال میکنن به آیه شریفه در جایی که استدلال به آیه شریفه استدلال میکنن در مواردی که شک در اعتبار شرطیت اعتبار شیئی در عقل به نحو شرطیت داشته باشه یا در مانیت شیئی شک داشته باشن استدلال میکنن. پس شما نتیجه بحث این میشه که حاصل این اشکال این میشه که شما نباید در آیه شریفه مفاد عقود در آیه شریفه و مراد از عقود در آیه شریفه را عقود معهوده و عقود متداوله بگیرید. نباید عقود متداوله بگیرید. چرا؟ چون اگر عقود متداوله بگیرید، تمسک به آیه در موارد شک در صحت جائز نیست، من باب انه من التمسک به دلیل شبهه مصداقی است، و حال اینکه این هم برخلاف رویه عقلا، رویه علما و سیره علما در استدلال به آیه شریفه در این موارد است. این اشکالی است که به در حقیقت وارد می شود. این اشکال به نظر کسانی که مراد از عقود را عقود متداوله گرفتند، این اشکال مرحوم نراقی فرموده که از این اشکال می توان جواب داد و جواب داده شده. از این اشکال به این که درسته که در آیه شریفه کلمه عقود به معنای عقود متداوله در اون زمان قرار داده شده، متداوله در اون زمان قرار داده شده، ولی عقود متداوله در اون زمان یعنی همون عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح و امثال این از عقودی که تداول در اون زمان داشت. این آیه، این عنوان عقود اشاره به انواع عقود هست، اشاره به انواع عقود هست که متداول در اون زمان بوده. آیه فرموده که به هر نوع از قراردادی که بین خودتون این قرارداد را برقرار می کنید عمل بکنید. خب یکی از قراردادهای متداول در اون زمان بیه. آیه فرموده بی به عنوان یک قرارداد لازم العمل هست، لازم الوفا هست. دیگه نسبت به بی که مورد امضا هست، خصوصیت اشخاص بی که مورد نظر قرار نگرفته، مورد امضا تک تک اشخاص نیست. تک تک اشخاص معامله متداول با کیفیت خاص و عوارض خاصی که در هر شخصی از اشخاص معامله وجود داره، این به این نحو که نیست. روی این حساب حتی اگر کسی عنوان عقد را، عنوان عقود را در آیه شریفه منحصر در عقود متداوله و معهوده، یا به عبارت اخرى عقود مسمات و عقود معین قرار، حتی اگر مراد را این قسم از عقود قرار بدهد و مطلق العقود، مطلق عقد متعارف بین الناس به نحو قضیه حقیقی نگیرد، باز می توان از این آیه شریفه در موارد شک در صحت عقدی از عقود متداوله به خاطر شک در شرطیت یا به خاطر شک در مانیت شیء استدلال بکنه. بله، اون چی که به عنوان اشکال به رأی دوم، به نظر دوم، نظر دوم اینه که مقصود از عقود، عقود متداوله هست. لا کل عقد ینعقد بین الناس یعقده الناس بین بعضهم مع بعض، مقصود این معنای از عقد. اشکالی به این مبنا اینه که شما چرا کلمه عقودی که در آیه شریف وارد شده، کلمه عقودی که در آیه شریف وارد شده که عنوان عام و طبیعی عقد با الف لام موضوع حکم قرار گرفت، چرا شما این را اختصاص می دهید به عهود متداول و معهود؟ تخصیص العهود بالعهود المتداوله و العهود المعهوده یا به عبارت اخرى عهود مسمات، این تخصیص بلا وجه، چون در عنوان عقد که ما حقیقت شرعیه که نداریم، عنوان عقد که استعمال می شود در کتاب و سنت به همون معنای عرفی و لغوی هست. به حسب معنای عرفی و لغوی کلمه عقد صدق می کند هم بر عقود معهوده و متداوله در زمان شارع من البیع و الاجارت و نکاح، و همینطور هم صدق می کنه بر عقود مستحدث که در زمان صدور نصوص متداول نبوده، مثل عقد بیمه و نظائر این از عقود مستحدثی که داخل در عناوین قبلی، داخل در عقود معهوده و عقود مسمات نمی شوند. اشکال اینه که تخصیص عقود به عقود معهوده بلا مخصص هست، بعد فرض این که حقیقت شرعیه در کار نیست و مستعملان فیه در کلمه العقود همون معنای لغوی و معنای عرفی هست و مخصصی هم در به نیست. اشکال رو باید به این کیفیت به دسته دوم که قائل به اختصاص هستن وارد کرد. تا اینجا مرحوم نراقی در حقیقت استدلال به آیه شریفه را تقریب میکنه به نحوی که این دوتا اشکال وارد نشود به استدلال به آیه شریفه. نتیجه بس تا اینجا در کلام مرحوم نراقی این شد که هم در موارد شک در صحت عقد خاص، عقد در صحت و عقد برأسه، شک در صحت عقد برأسه می توانیم استدلال به آیه شریفه بکنیم، هم در جایی که در صحت بعضی از عقود متداوله و معهوده که اصل العقد و صحت اصل العقد مفروغ عن هست، ما در خصوصیات عقد شک داریم، در اون موارد هم می توانیم استدلال بکنیم. به این بیان مرحوم نراقی استدلال به آیه را تقریب کرده و تتمیم کرده به طوری که اشکال برش وارد نشه. بعد خودش اینطور می فرماید که هازا غایت ما یمکن ان یقال فی تتمیم الاستدلال بالآیت الکریمه فی لزوم جمیع العقود فی لزوم جمیع العقود فی المطالب الفقهیه. در همه موارد ما میتونیم به این آیه شریفه استدلال کنیم در هر دو قسمت، هم لتصحیح العقد برأسه، هم در موارد شک در شرطیت شیئی در عقود متداوله یا مانعیت شیئی در عقود متداوله. ولی در ادامه میفرماد و مع ذلک ففی صحت تمسک به کلام من وجوه، ولی در عین حال به جهت بعضی از اشکالات تمسک به آیه شریفه برای اثبات مدعا محل اشکال و مناقشه هست. در مجموع در این قسمت که اشکالات خود مرحوم نراقی در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعهود باشه، در مجموع سه تا اشکال را مرحوم نراقی در این کلامشون بیان می فرمایند که باید ببینیم که آیا این اشکالات سگانه وارد هست یا هیچ کدوم از این اشکال ها وارد نیست. اشکال اول از اشکالاتی که خود مرحوم نراقی به استدلال دعایه شریفه کرده به نظر خودش مانع از تمسک به آیه شریفه میشه، اینه که چون در مورد این آیه شریفه با توجه به زمان نزول این آیه شریفه مفروض اینه که طایفه از عقود مورد لزوم بوده، مورد تصحیح شارع بوده، مورد امضای شارع بوده، چون با قطع نظر از این آیه و در زمان سابق بر نزول آیه طایفه از عقود، جمعی از عقود مورد نظر بوده، مورد امضای شارع بوده، بعد از فراغ از صحت عقود و صحت جمعی از عقود، مجموعه از عقود که متعارف بین الناس بوده، بعد از اون وقتی یک لفظ عام می وارد بشه، دیگه در این موارد نمی شود به اصالت العموم در به اصالت العموم اتکا کرد و حکم کل عقد به نحو عام را از آیه شریفه استفاده بکنیم. تمسک به اصالت العموم در جایی است که خطاب عام مسبوق به بیان حکم فی طائفت خاصه من افراد العام نباشد، و الا اگه مسبوق باشه ما نمیتوانیم تمسک بکنیم. این را مرحوم نراقی در عبارت اوائد به این بیان توضیح میدهد که قد ذکرنا فی کتبنا الاصولیه ان ثابت من اصالت الحقیقه انما هو اذا لم یخترن بالکلام هین التکلم بهی ما یوجب الظن به عدم ارادت الحقیقه، ای لم یخترن بهی ما یظن کونه قرینتا لصرف عن الحقیقه، بل لم یخترن ما یصلح لکونه قرینتا. تمسک به اصالت الحقیقه در جایی است که کلام مخترن به چیزی که یصلح للقرینیه باشد، مخترن به این امر نباشد. این شرط تمسک به اصالت الحقیقه است. با توجه به این مطلب می‌فرماید به مما لا شک فی ان تقدم طلب بعض افراد الماهیه او الجمع المحلا علی طلب به لفظ دال علی الماهیه او بالجمع، در جایی که یک خطاب مطلق وارد بشه که حکم را روی ماهیت ببره، یا یک خطاب عام وارد بشه که از جمع محلا باللام استفاده بشه، تقدم طلب در بعضی از افراد ماهیت یا در بعضی از افراد جمع، تقدم طلب بر طلب به لفظ ماهیت یا طلب به جمع، این تقدم مما یظن معه ارادت الافراد المتقدمه، این تقدم حکم باعث میشه که وقتی این عام وارد شده، وقتی این مطلق وارد شده، ظن به این هست که مقصود همون افراد سابق هست، همون افرادی که حکمش در قبل بیان شده، خصوص اونها را اراده کرده از متکلم در این کلام مشتمل بر اطلاق یا مشتمل بر عموم، موجب ظن به این میشه. ولا اقل من صلاحیت کونه قرینه لارادت ها، لا اقل اینه که مما یصلح للقرینیه هست، اگر موجب ظن نشود اقلش اینه که مما یصلح للقرینیه هست. به عنوان شاهدم اینجور از مثال عرفی استفاده میکنه: الا ترى انه اذا قال المولى اذا قال مولا، مولایی که در دارش اشرون بیتن و لهو اشرون صوبن، اشرون صوبن، چند تا اتاق در خانش هست و 20 تا اتاق مثلا داره، 20 تا هم لباس داره. به عبدش اول اینجور میگه، مولایی که خانه او مثلا مشتمل بر 20 اتاق هست یا 20 واحد هست، مثلا فرض کنیم واحد مسکونی هست و 20 تا هم لباس داره، به عبدش میگه بله اکنس فی کل یومن البیت الفلانی والفلانی والفلانی الى خمسد بیوت، مثلا به عبدش میگه هر روز بیا اینها را جارو کن، این خونه ها را، خانه شماره علی به جی تا پنجتا را، میگه اینها را جاری بکن. نسبت به لباسان بگه اغسل کل یومن از صوب الفلانی والفلانی الى خمسد اصلا صوب علی با تا پنج تا صبح رو. بعد از این که طلب کرده است از عبدش جارو کردن این پنج خانه را و شستن این پنج لباس را، بعد از او، بعد از این طلب، روزی دیگه به عبدش بگه اکنس البیوت وقت سیاب ثم مذهب الى سوق، بگه که اول این خونه ها را جاری کن، اول خونه ها را جارو کن، بعد خونه ها رو جارو کن، لباس ها رو بشور، بعد برو بازار. خب اگر ما به این کلام دوم نگاه بکنیم، آیا می شود از این کلام دوم اطلاع بگیریم که مولا گفته که خانه ها رو جارو کن؟ نظرش هم هر 20 خانه هست، هر 20 اتاق، هر 20 واحده، یا نسبت به لباس ها بگوییم که هر 20 لباس را بشوی. آیا می توانیم چنین استظهاری بکنیم یا اینکه نه، اینجا از مواردی است که تقدم طلب به کنس بیوت خمسه و غسل ثیاب خمسه، این تقدم طلب باعث میشه که ما به این کلام دوم، به این جمله دوم که نگاه بکنیم، یظنو که مقصودش از ثیاب و بیوت همون بیوت پنجگانه هست. یظنو بل یفهم ارادت البیوت و ثیاب المعهوده دون العموم. خب این قاعده اینه، پس ما یه قاعده اصولی داریم که چون در اصالت الحقیقه، تمسک به اصالت الحقیقه، فرع این هست که کلام مشتمل بر ما یصلح للقرینیه نباشد، چون در اصالت الحقیقه قاعده جاری در اصالت الحقیقه اینه و تمسک به اصالت العموم و اصالت الاطلاق هم در حقیقت برمی گرده به تمسک به اصالت الحقیقه، در جایی که در مورد لفظ دال بر عموم یا لفظ دال به نحو اطلاق اگر مسبوق به بیان حکم در بعضی از افراد باشه، این از مواردی است که ما یصلح للقرینیه در مقابل ارادت العموم وجود داره، ارادت الاطلاق وجود داره، و با وجود ما یصلح للقرینیه در مقابل ارادت العموم و الاطلاق، ما نمیتوانیم به اطلاق به عموم استدلال و تمسک بکنیم. این قاعده اصولیه با این شاهد عرفی که مثال زده. اما تطبیق این قاعده بر مقام، در مقام بخوایم حساب بکنیم، در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فرموده، در مقام این قاعده‌ای که قاعده اصولیه‌ای که ما گفتیم ما یصلح للقرینیه مانع از تمسک به عموم میشه، این قاعده در مقام هم منطبق میشه، چون این آیه شریفه در سوره مائده وارد شده و سوره مائده علاما ذکر قل مفسرون آخر سوره مائده آخر و صبر منزله فی اواخر عهد النبی صلی الله علیه و سلم. سوره مائده آخرین سوره هایی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده، آخرین سوره است. آخرین سوره که بود معناش اینه که قبل از او احکام نسبت به عقود و قراردادها نسبت به بعضی از موارد بیان شده. بلا شک ان قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفا به طائفه جمع من العقود کالعقود التي بین الله سبحانه و بین عباده من الایمان من الایمان به، عقودی که بین الله تبارک و تعالی و بین بندگان است که مردم ایمان بیاورند به خداوند متعال و به رسولی و کتبی و الاتیان به صلات و صیام و زکات و الحج و الجهاد و غیرها، بل بعض العقود التي بین الناس بعضهم مع بعض، عقودی که متعارف بین مردم بوده، کلبی و نکای و اجارت و رهن و امثالها. خب پس این آیه شریفه مسبوق به بیان حکم، به بیان حکم در طایفه ای از عقود هست، چه عقود به معنای عهود الهی، چه عقود به معنای معاملات رایج بین الناس. و طبق اون قاعده اصولیه تقدم طلب به این عقود خاصه یورث ظن به این که مراد از عموم در آیه شریفه همون افراد معهودی است که حکم اینها سابقا بیان شده است. به تقدم و طلب الوفا به تلک العقود یورث ظن به ارادتها من قولهی تعالا اوفو بالعقود او یصلح قرینتا لارادتها فلا یمکن التمسک به احساس الحقیقه فی ارادت جمیع الافراد من الجمع المحلا. این یک وجه اشکاله که مسبوقیت آیه شریف به اینکه حکم در طایفه از عقود معهود معلوم هست، چه عقود به معنای عقود رایج بین الناس چه عقود به معنای عهود، این مانع از تمسک به اصالت العموم می شود. این یک وجه اشکال. در همین وجه اشکال یه نکته دیگه‌ای برای من از تمسک به عموم بیان کردن و اون اینه که خب در اینجا این آیه شریفه که فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بعد از او آیات دیگه‌ای وارد شده که در اون آیات دیگر پاره از احکام شریعت از حیث تکلیف بیان شده، احلت لکم بهیمت الانعام الی آخر. خب این آیاتی که بعد اومده خود متعقب بودن آیه شریفه به آیات بعدی که تفصیل بعضی از عقود الهی هست، این متعقب بودن نشون میده که مقصود از عقودی که در این آیه شریفه ذکر شده همین عقودی است که بعداً عنوان میشود. این هم مانع از حمل آیه شریفه بر عمومه. روی این حساب ما نمیتوانیم به عموم در آیه شریفه استدلال بکنیم. این وجه اول که اصل در وجه اول و بناء در وجه اول مبنای از اصلی در وجه اول بر اینه که مسبوقیت آیه شریفه به بیان حکم در طایفه از عقود در مجموعه از عقود مانع از تمسک میشه، چون ما یصلح للقرینیه هست. به این قسمت اضافه کرده که ملحوق بودن به آیات بعدی و متعقب بودن به آیات بعدی این هم قرینه دیگه‌ای هست بر این که کلمه عقود در آیه شریفه معنای او مطلق العقول به نحو عام نیست، بلکه همون عقولی است که فیما بعد معین میشه. این به لحاظ قسمت دوم میشه اقتران کلام به ما یصلح به الفاظی که میتواند اون الفاظ قرینیت داشته باشه. به لحاظ قسمت اول میشه کلام مقترن به ما یصلح للقرینیه است، ولی ما یصلح للقرینیه آیاتی است که قبلا نازل شده، ولی به لحاظ قسمت دوم اقتران کلام به آیات بعدی که یعنی به الفاظی که به فقراتی که اون فقرات یصلح للقرینیه هستند، این اشتمال کلام مانع از تمسک به اصالت العموم در آیه شریفه اوفو بالعقود می شود. این اشکال اول مرحوم نراقی به استدلال به آیه شریفه برای این مدعا. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست و جواب دارد این اشکال؟ جواب داده شده از این اشکال در کلمات اعلام، از جمله در کلام مرحوم امام نسبت به این اشکال و اشکالات دیگه مرحوم نراقی. باید ببینیم که آیا این اشکالها جواب داره یا اینکه بلا جواب هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.